سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام میکنم به شما یاران خوبم و همراهان عزیز رادیو سوینا. ممنونم که در یک ضرباهنگ دیگه همراه ما هستید و عصر یک چهارشنبه دیگه تون رو با ما تقسیم میکنید، اون هم در آخرین ماه زمستان سال 99. هر هفته با یک موسیقی فیلم و بررسی اون برمیگردیم پیشتون تا اطلاعاتی درباره این هنر در اختیارتون بذاریم. با هم موسیقی خوب گوش کنیم، موسیقی فیلم‌های قابل بحث و برجسته رو به شما معرفی کنیم و با آهنگساز یک اثر یا یک منتقد گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به این حوزه علاقه‌مند هستید با ما همراه باشید. امیدوارم بتونیم لحظات خوشی رو براتون بسازیم و همچنین اطلاعات جذاب و مفیدی رو در اختیار شما یاران بذاریم. خب بریم سراغ فیلم امروز، فیلم غلامرضا تختی، به کارگردانی بهرام توکلی و نویسندگی بهرام توکلی و سعید ملکان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این فیلم محصول سال 1397 است و در اولین روز 37مین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده. بازیگرانی مثل محسن تختی، شاهرخ شهبازی، علیرضا گودرزی، امیررضا فرامرزی، ماهور الوند، آتیلا پسیانی، بهنوش طباطبایی، فرهاد آیش، سیاوش طهمورث، حمید رضا آذرنگ و پریوش نظریه در این فیلم ایفای نقش کردند.
اما اینکه این گزارش رو می‌شنوید، لژه تیم ایران در استادیوم المپیک ملبورن آغاز شده. پرچم ایران در دستان غلامرضا تختی، امید اول کشتی آزاد ایران، به اهتزاز در آمده و در این لحظه المپیک 1956 ملبورن استرالیا به شکل رسمی کار خود را آغاز کرد.
فیلم در 10 بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فجر شد که در نهایت توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری و بهترین طراحی صحنه رو از آن خودش کنه. ژانر بیوگرافی در سینمای ایران یکی از ژانرهای مهجور محسوب می شود که کمتر فیلم سازی به سراغ آن رفته. این ایراد به سینمای ایران وارد است که به سراغ شخصیت‌های برجسته تاریخش که تعدادشان هم کم نیست نمی رود و اثری درباره زندگیشان نمی سازد. اما بهرام توکلی به سراغ زندگی یکی از ورزشکاران محبوب ایران رفته، ورزشکاری که نقاط ابهام برانگیز درباره مرگش تا امروز حل نشده باقی مانده و فرضیه ها درباره مرگ او کماکان بی پاسخ ماندند. بهرام توکلی به عنوان کارگردان یکی از این فرضیه ها را درباره مرگ تختی پذیرفته و این پذیرش با سکانس اول فیلم یعنی قرص و لیوان آب در تصویر نشان داده شده. سکانسی که نشان داده تختی با خودکشی به زندگی خود پایان داده و ایران رو در شک فرو برده. اما این فیلم تنها درباره مرگ او نیست، بلکه قصد دارد برش‌های گوناگونی از زندگی او را از کودکی و شرایط سختی که داشت و موفقیت‌ها و انزوایش را به تصویر بکشد. و این تصمیم توسط یک راوی که خبرنگاری است که به تختی نزدیک بوده اتفاق می‌افتد. در نخستین بخش فیلم به دوران کودکی و نوجوانی او گریز می‌زند و تماشاگر را با زندگی سخت او و به خصوص شرایط پدرش مواجه می کند. این بخش از فیلم با فیلمبرداری عالی و طراحی صحنه دقیق از بهترین بخش های فیلم محسوب می شود. زمانی که به بزرگسالی تختی می رسیم، چند سکانس بسیار عالی داریم که یکی از اونها مسابقه معروف ملبورن است که با ظرافت کامل کار شده و تماشاگر را به حال و هوای آن دوران می برد. در ضمن این نکترم بگم که نسخه ویژه نابینایان فیلم غلامرضا تختی در فیلیمو قابل دسترسیه. معمول برنامه‌های ضرباهنگ ما برای اینکه بتونیم با ساخت این موسیقی بیشتر آشنا بشیم، با چالش‌هایی که وجود داشته در ساختش، انتخاب‌هایی که آهنگساز برای موسیقی این فیلم داشته بیشتر آشنا بشیم، از آهنگساز موسیقی این فیلم دعوت کردیم که امروز در کنارمون باشن. آقای افشین عزیزی نازنین امروز ما رو همراهی می‌کنن. سلام میکنم بهتون آقای عزیزی، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که وقتتون رو به برنامه ضرباهنگ رادیو سوینا اختصاص دادید و امروز رو در کنار ما و شنوندگانمون هستید. امیدوارم گپ و گفته خوبی داشته باشیم. اگر سلام و احوالپرسی هست بفرمایید.
در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سوینا، مرسی از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، ممنون از حضورتون. آقای عزیزی، در ابتدا از ورودتون به سینما و آهنگسازی برای موسیقی فیلم به ما بگید. آهنگسازی برای یک اثر نمایشی علاقه شخصیتون بوده و همیشه دوست داشتید که این رو تجربه کنید؟
خب تقریبا از 7 سالگی بود که من رفتم کلاس ستار پیش استاد جهانشاه صارمی و همینجور موسیقی رو ادامه میدادم تا سنهای بالاتر رسیدم و سازهای مختلف رو امتحان کردم و بعد از یه مدتی رفتم کلاس آهنگسازی استاد فرهاد فخرالدینی و از همون سنین پایینم هم خب انیمیشن و سنین بالاتر هم خب سینما و فیلم‌های مختلف خیلی علاقه داشتم و می‌دیدم و برادرم هم موسیقی تئاتر کار می‌کرد. به واسطه همین برادرم و فضاهای مختلفی که توش قرار می‌گرفتم بیشتر با ساخت موسیقی برای مدیاهای مختلف آشنا شدم و یواش یواش شروع کردم تجربه کردن تو همین مسیر. از طریق یکی از دوستان اولین کاری که انجام دادم تلفیلم سایه روشن بود به کارگردانی آقای عباس رافعی که خب تقریبا 19 سالم بود اون موقع، فکر میکنم با ایشون آشنا شدم و شروع کردم کار کردم و در ادامه اولین فیلم سینمایی رو هم با خود آقای رافعی کار کردم به اسم آزاد راه و همینجوری تجربه ادامه داشت و تو همین فضاها موسیقی تئاتر کار کردم، چند تا ویدیو آرت کار کردم و تقریبا ورود من به فضای سینما و ساخت موسیقی برای تصویر به همین شکل صورت گرفتش.
بسیار عالی. پس خیلی زود وارد سینما شدین و تجربه های مختلفی هم در این حوزه دارین. تا تا چه اندازه کارگردانانی که شما باهاشون همکاری کردید دستتون رو برای آهنگسازی باز می‌ذاشتن و اجازه می‌دادن که خروجی کار مطابق با سلیقه شخصی شما باشه؟ یا به بیان دیگه میشه گفت تا چه اندازه کارگردان‌ها اعتماد می‌کردن؟
در مورد این سوالتون، تجربه‌ای که من خودم به شخصه داشتم، حالا با کارگردان‌ها، تهیه‌کننده‌ها، کسایی که کار کردم، دست منو باز گذاشتم و خب من موسیقی که سلیقه خودم بوده رو ساختم. ولی من می‌خوام از یه زاویه دیگه هم به این سوالی که پرسیدین نگاه بکنم که به نظرم موضوع مهمتری از باز گذاشتن دست و این داستانا. و تجربه من اینجوری بوده که اتفاقا من سعی می‌کنم سلیقه کارگردان رو بیارم تو آثار خودم، که شاید این باعث بشه که تو وقتی با یه کارگردانی با یه کارگردان دیگه کار می‌کنی، این دوتا موسیقی متفاوت بشه. حالا جدا از خلاقیتی که هر آهنگسازی می‌تونه داشته باشه در زمینه ساخت موسیقی و خلق فضاهای جدید، منظورم اون نیستش، چون در نهایت شما بالاخره یه سلیقه صوتی دارین که تقریبا اینو میشه تو آثار همه آهنگسازا دیدش که تو امتداد کارهاشون هستش.
بله، به نکته خوبی اشاره کردین. این هم بسیار مهمه، غیر از اینکه حالا کارگردان میتونه دست آهنگساز رو باز بذاره، اینکه آهنگساز هم طبق سلیقه کارگردان بتونه تا یه حدودی جلو بره، این هم نکته مهمیه. ممنون ازتون. آقای بهرام توکلی از کارگردانان مهم نسل جدید هستند. از تجربیات همکاری با ایشون به ما بگید، از اینکه چه نوع دیدگاهی به موسیقی داشتن، چه اندازه اهمیت میدادن و چه فضایی بین شما به وجود اومده بود.
در مورد همکاری با آقای بهرام توکلی بخوام یه توضیح کوتاهی بدم. خب من اولین کاری بود که با ایشون انجام میدادم موسیقی فیلم سینمایی تختی و خیلی شناختی از نزدیک از ایشون نداشتم. فقط فیلم‌ها و آثار ایشون رو تا اون موقع دیده بودم و با توجه به آهنگسازایی که باشون کار کرده بودن و نوع نگاهشون به موسیقی فیلم، فقط می‌دونستم که موسیقی فیلم براشون موضوع مهمیه. و این موضوع رو در حین ساخت موسیقی فیلم سینمایی تختی بیشتر حس کردم. شناختشون هم موسیقی، اهمیت موسیقی فیلم واسهشون، نگاهشون به موسیقی فیلم، و خیلی خوب همکاری لذت بخش و خوبی بود. و با توجه به زمان کمی که ما برای ساخت موسیقی این فیلم داشتیم، همراهی آقای توکلی و نظرات درستشون خیلی خوب باعث شد که ما زودتر بتونیم به نتیجه برسیم برای موسیقی فیلم تختی.
بله، در آثار دیگه شون هم همینطوره که شما میگین و مشخصه که به موسیقی اهمیت میدن. برای این پروژه شما چگونه دعوت به همکاری شدید و از چه زمانی به پروژه تختی پیوستید؟
برای ساخت موسیقی فیلم تختی من از طریق تهیه کننده این کار آقای سعید ملکان دعوت به این کار شدم، که خب خیلی واقعا تشکر میکنم از ایشون برای اعتمادی که به من داشتن و این پروژه رو به من سپردن. تقریبا اواخر پروژه بود، اواخر فیلم برداری پروژه بود، ایشون با من تماس گرفتن و من هم به عنوان آهنگساز به پروژه اضافه شدم.
آهنگسازی برای موسیقی این فیلم به نظر یک مسئولیت سنگین میاد. البته نه فقط آهنگسازی، بلکه ساخت چنین فیلمی با چنین موضوع خاصی یک مسئولیت سنگین محسوب میشه. از انتخاب‌هایی که برای موسیقی داشتین، مثل هارمونی، ارکستراسیون و ملودی‌ها بهمون بگین. چگونه به این انتخاب‌ها رسیدین؟
همونطور که خودتونم میگین، پروژه تختی پروژه سنگینی بود، حالا چه ساخت خود فیلمش و چه ساخت موسیقی فیلمش. حالا من اگه بخوام تخصصی وارد این موضوع بشم که هارمونیش چی بود یا سازبندی ارکستراسیونش چی بود، خیلی فکر کنم موضوع جذابی نباشه. ولی نکته‌ای که بخوام در این مورد بگم، پیچیدگی‌های شخصیتی خود تختی بود. حالا من از قبلم به خود شخصیت تختی علاقه‌مند بودم و می‌خوندم، می‌دیدم، البته فکر کنم همه یه همچین علاقه‌ای داشته باشم به کاراکتر تختی. خب همکاری توی این پروژه باعث شد که من بیشتر در مورد شخصیتش تحقیق کنم، بخونم، ببینم، و این باعث شد که بفهم خیلی شخصیت پیچیده‌ای داشته، که به نظرم آقای توکلی و آقای ملکانم خیلی خوب توی این فیلم تونستن به اون پیچیدگی‌ها بپردازن. و این خب باعث می‌شد که من مجبور باشم فضاهای مختلفی هم توی موسیقی فیلم ایجاد بکنم، حالا چه از لحاظ ملودیک، چه از لحاظ استفاده از سازهای مختلف. کاراکتر اصلی ما خب خیلی پیچیدگی‌های شخصیتی داشت و اتفاقات خیلی زیادی هم توی طول دوران زندگیش براش می‌افتاد. این شاید مهمترین چالشی بود که به نظرم من توی این فیلم داشتم.
بله درسته، دقیقا همینطوره و با موسیقی شما هم این پیچیدگی های شخصیت تختی تونسته منتقل بشه، اینکه از سازبندی های مختلف استفاده شده همینجور که گفتین و تونستین که این حس رو از لحاظ موسیقایی هم منتقل کنین به بیننده یا شنونده کار.
کودتای 28 مرداد برای مردم روزای تجربه کردن شکست بود. مسابقه های تیم ملی معلق بود و تو اون روزا تختی همه وقتشو برای مردم محل صرف میکرد. دنبال کارهای مردم از این اداره به اون اداره میرفت. مردم کم کم داشتن با این وجه تختی آشنا میشدن. حس میکردن یکی رو دارن که حواسش بهشون هست. اونم تو شرایطی که هنوز افسردگی اون شکست بزرگ بودن.
در سوال قبل هم اشاره کردید به این موضوع، تا چه اندازه شما با موسیقی سعی کردید همراه این قهرمان باشید و حالات درونی این شخصیت رو با موسیقی به بیننده منتقل کنید؟
خب ببینید، کار موسیقی فیلم اصلا همینه که بتونه شاید حالات مختلف فیلم، کاراکترهای مختلف رو به بیننده انتقال بده. حالا اون حالات ممکنه توی فیلم دیده بشه، ممکنه اونا رو تقویت میکنه، ممکنه هم از دیده نشه و موسیقی فیلم شاید وظیفش این باشه که یکی از وظایفش این باشه که اون حالات رو به بیننده انتقال بده. توی این فیلم هم خب همونطور که گفتم تختی تو موقعیت‌های خیلی مختلفی قرار می‌گرفت. خب در یه مقطعی از فیلم توی فقر و تنگنا و اینا بود، بزرگتر که میشد خب شاید عاشق میشد، یه جای قهرمان میشد، دوستاش بهش نزدیک میشدن، جدا میشدن. خب این حالاتو من باید سعی میکردم که توی موسیقیم داشته باشم و بتونم به بیننده انتقال بدم.
بله همین موضوع در موسیقی شما احساس میشه، شنیده میشه که در حالات مختلفی که داره، در قهرمانیهاش یا در زمانهایی که ناراحته یا در فقر بوده، انگار موسیقی هم بیانگر اون حالات هستش. ما از کودکی تختی تا زمان فوتش در قهرمانی ها و در سختی ها و مشکلاتی که داره همینجور که گفتیم همراهش هستیم در فیلم. آیا موسیقی هم در این فراز و فرود زندگی تختی سعی کرده رنگ و بوی متفاوتی داشته باشه و این گذر زمان رو هم به شنونده یا بیننده منتقل کنه؟
ما تا یه حدی سعی کردیم که خب این زمانهای مختلف رو توی موسیقی هم داشته باشیم، ولی خب خیلی نامحسوس بود و فکر نمی‌کنم بشه روش خیلی تاکید کرد که ما مثلا می‌خواستیم زمان‌های مختلف رو توی موسیقیمون هم نشون بدیم. حالا کودکیش مثلا فرق کنه با نوجوانیش یا بزرگسالیش. بیشتر سعی ما این بود که تو هر مقطع از فیلم بتونیم اون حسی که خودمون صحنه داره رو توی موسیقی نشون بدیم.
شما در موسیقی متن این فیلم از سازهای ایرانی مثل عود و کمانچه و ستار هم استفاده کردید. انگار در جاهایی که ما تختی رو میبینیم که با وجود تمام مشکلات درونی که داره، با وجود تمام سختی‌هایی که داره تحمل میکنه، باز هم در کنار مردم ایران هست، در کنار وطنش هست و هر جوری هست میخواد کمک کنه به این مردم، ما حضور این سازها رو بیشتر احساس میکنیم. انگار در سکانس هایی که به این محتوا اشاره میشه ما این سازها رو بیشتر میشنویم. آیا این میتونه برداشت درستی باشه و به خواسته شما نزدیک باشه؟ اصلا چه چیزی شما رو به سمت استفاده از این سازها کشوند؟
ببینید وقتی اسم تختی میاد وسط، ناخودآگاه شما اولین چیزی که به ذهنتون میرسه ایرانی بودن و المانهای ایرانی و حالا در مورد موسیقی استفاده از سازهای ایرانی که خب اون اولین چیزی که هر کسی انجام میده است به نظر من. و جدای از اون خب یه سری سکانس ها هم مثل سکانس هایی که ورزش باستانی میکنه توی زورخونه است، خب اونا هم ناخودآگاه چی میگن آدمو هدایت میکنه به سمت استفاده از ضرب زورخونه. ولی جدای از اینها یه سری سکانس ها بود که ما مجبور بودیم برای انتقال احساس اون سکانس از موسیقی های دیگه هم استفاده کنیم. مثلا توی سکانس کشتی ملبورن خب که فکر میکنم تقریبا 10 دقیقه باشه، خب خیلی فضاهای مختلف موسیقی ما استفاده کردیم، از فضای موسیقی الکترونیک، ارکسترال، پرکاشن‌های مختلف، ترکیبی از مثلا همون ضرب زورخونه با اون فضای ارکسترال که خب ممکنه بود آهنگسازای دیگه جور دیگه کار بکنم، ولی از نگاه من این استفاده از فضاهای مختلف لازم بود واسه اینکه بتونیم بیننده رو همراه بکنیم با لحظات مختلف فیلم. ضمناً یه نکته خیلی مهمی که می‌خواستم همینجا بهش اشاره کنم، حضور آقای امیرحسین قاسمی به عنوان صداگذار این فیلم بود که خب خیلی جاها به من ایده دادن، خیلی جاها کمک کردن و نکته هایی به من گفتن که واقعا کمک میکرد، مخصوصا توی سکانس کشتی ملبورن. خب خیلی ایده هایشون به من کمک کرد و واقعا همراهیشون، میکسشون، همه چیشون باعث شد که موسیقی منم بهتر شنیده بشه و واقعا از ایشون تشکر میکنم همینجا.
بله دقیقا همینطوره و بسیار هم مهم حضور صداگذاری که بتونه موسیقی رو بیشتر نشون بده و در جای درستش صداگذاری کنه. و اینکه همون توضیحی هم که دادین، بسیار اون نقاطی که میگفتین، همون ملبورن، مسابقه ملبورن بسیار درخشان بود و شنیدنی.
تو ملبورن استرالیا برای اولین بار یه قهرمان ایرانی بالاتر از حریفای آمریکایی و شوروی قرار گرفت. غلامرضا تختی که تا قبل از المپیک ملبورن چند بار تو مسابقات جهانی المپیک مدال نقره گرفته بود، حالا روزهای طلایی خودش رو شروع کرده بود. بعد از طلای المپیک ملبورن، مدال طلای مسابقات آسیایی 1958 توکیو، 8 بار قهرمانی کشور، 3 بار تصاحب بازوبند پهلوانی در 3 سال پیاپی، قهرمانی تو جام‌ها و میدان‌های بین‌المللی مختلف، این انتظار رو تو مردم به وجود آورده بود که تختی هرگز قرار نیست از سکوی اول پایین‌تر بیاد. اون روزا خنده از رو لبش نمی‌افتاد. بعد از هر طلایی که می‌برد، وقتی برای مصاحبه باهاش می‌رفتم بهم می‌گفت اون لحظه‌ای که مردم با شنیدن خبر طلا گرفتنم شاد می‌شن مهمه. مهم‌تر از خود مدال گرفتن. من به خاطر خوشحالی اون لحظه مردم زندم. تختی برای مردم تبدیل شده بود به نماد پیروزی و غرور.
برای جمع‌بندی به ما بگید موسیقی این فیلم در کارنامه کاریتون از نظر خودتون چه جایگاهی داره؟
فیلم تختی و موسیقی فیلم تختی اگر نگم مهمترین کار من تا الان بوده، مطمئناً یکی از مهمترین آثاری بوده که من براش آهنگسازی فیلم کردم. جایگاه خیلی خیلی ویژه‌ای برای من داره، چون فرصتی بود که من میتونستم توش فضاهای خیلی خاصی رو تجربه بکنم و همکاری با آقای توکلی واقعا برام جذاب بودش. و یکی از مهمترین موضوعاتی که میخواستم بهش اشاره کنم حضور خود آقای ملکان در این پروژه بود. جا داره از ایشون تشکر بکنم بابت اعتمادی که به من کردند و همراهی ایشون و آقای توکلی و حضور در پروژه فیلم تختی واسه من فرصت خیلی خیلی مهمی بود و خب خیلی اتفاقات خوبی بعد از اون برای من افتادش. و در مورد خود موسیقی فیلمش هم فکر می‌کنم جزو بهترین آثاری بوده که من ساختم تا الان.
آقای عزیزی نازنین، خیلی ممنونم از حضورتون. ممنون که امروز رو در کنار ما بودین، این اطلاعات رو در اختیارمون گذاشتین. امیدوارم باز هم همینطور درخشان جلو برین، بتونیم باز هم شما رو در برنامه در کنار خودمون داشته باشیم و همینطور بدرخشین، شما فعال باشین. بهترین ها رو براتون آرزو داریم و در این اوضاع مهمتر از همه امیدوارم که سلامت و شاد باشین. اگر نکته ای هست که جا مونده بفرمایین، اگر نه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم.
منم از شما و رادیو سبینا تشکر میکنم بابت دعوتتون. به شما و بقیه همکارانتون خسته نباشید میگم بابت زحماتی که توی این حوزه میکشین. من هم امیدوارم که دوباره فرصتی پیش بیاد تا در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم. با توجه به شرایط خاصی که تو اون هستیم، آرزوی سلامتی میکنم برای شما و شنوندگان برنامه‌تون و امیدوارم که موفق باشین.
خیلی ممنونم از لطف و محبتتون. امیدوارم باز هم از نزدیک این دفعه بتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. بهترین آرزوها رو براتون دارم. خدا نگهدارتون. بسیار عالی شنوندگان عزیز، خیلی ازتون ممنونم که امروز در کنار ما بودید. ممنون که این مصاحبه رو گوش کردید، این برنامه رو هم گوش کردید. امیدوارم که تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو منتقل کرده باشیم و لحظات خوشی رو براتون ساخته باشیم. ما منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم. یادتون نره که ما رو همراهی کنید. مرسی که تا آخر برنامه ما رو همراهی کردید. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون داریم. روز و روزگار بر شما خوش. خدایار و نگهدارتون.
از غم دل ناله ها دارم، غم دل ناله ها دارم، نباشد دردم را دوایی، کجایی ای ساقی کجایی، جامی که مرا دیوانه کند، با هستی خود بیگانه کند. اثر نکند ناله زارم، تا کی از بر من جدایی، دور از دیده من چرا جان از باده تو، جامی که منم دل داده تو. خست دلی دارم ز فتنه گردون، که در سبویم جای می خون می ریزد، عاشقم و سوزد شرار غم جانم، اگر برارم از دل آتش خیزد. گریان چو شمع سر روز و شبم از تنهایی. غم حاصل